بسم الله الرحمن الرحيم. از اشراق ثامن شروع میکنم به بحث در حرکت و سکون و حرکت جوهری را هم ثابت میکنم. البته در گذشته ما درباره حرکت جوهری مختصری بحث کرده بودیم، ولی بحث کاملش رو در این اشراق انجام میدیم. ایشون میفرماد که حرکت عبارت هست از خروج من القوت الى الفعل تدریجا. چون خروج از قوه به فعل گاهی دفعیه و گاهی تدریجیه، اون خروج دفعی رو حرکت نمیگیم، خروج تدریجی رو حرکت میگیم. مثلا وقتی شی به سمت اتصال میره یا به سمت انفصال میره، دو چیز رو میخوام به هم متصل کنیم، این دوتا رو به هم نزدیک میکنیم، قوه اتصال در این دو هست، اما فعلیت بعدا حاصل میشه، فعلیت هم دفعتا حاصل میشه. خروج من القوت الى الفعل اگر داشته باشیم در این مثال میشه دفعی. و اما اگر خروج من القوت الى الفعل تدریجی باشه، اصطلاحا این رو میگیم حرکت. این تعریفی است که برای حرکت گفتن، که خروج شی من القوت الى الفعل تدریجا. ایشون به این تعریف اشاره میکنه در ابتدای اشراق. بعد تعریف دومی هم برای حرکت شده که اون به اون تعریف تصریح میکنه. تعریف اول رو اشارتاً ذکر میکنه، تعریف دوم رو تصریح میکنه و در بارش توضیح هم میده. قبل از این که تعریف رو شروع کنی، توضیحش رو عرض بکنم، بعد خود تعریف رو بگم. اگر چیزی در محلی ساکنه، غالبا حرکت ها رو مثال میزنیم به حرکت های عینی، چون حرکت عینی و مکانی روشن‌تر به ذهن میاد، ولی در بقیه حرکت ها همین حرفه، فرقی نمی کنه. اگر مثال میبینید حرکت عینیه، فقط به خاطر وضوحشه، نه به خاطر انحصار باشه. اگر شیئی در محلی ساکن باشه و بخواد منتقل بشه به محل ثانی، این هم قوه حرکت کردن به سمت اون مکان ثانی رو داره، هم قوه واصل شدن به اون مکان ثانی رو داره. الانی که در این مکان اول ساکنه، دو تا قوه درش هست، هم قوه حرکت به سمت مکان ثانی، هم قوه وصول به مکان ثانی. حرکت براش کماله، وصول به اون مکان ثانی هم براش کماله، چون اگر کمال نبود قصد نمی کرد و به سمتش نمی رفت. اگر فاعل ارادی باشه قصد نمی کرد، اگر هم فاعل طبیعی باشه به طبع به سمت او تمایل نداشت. پس حرکت کماله، وصول به اون نقطه ثانی هم کماله. منتها این موجود اگر بخواد این دو کمال رو طیب به دست بیاره، ابتدا حرکت رو به دست میاره و بعدن وصول به محل ثانی رو و نقطه ثانی رو. پس حرکت برای اون میشه کمال اول، چون اولین کمالی که براش حاصل میشه از بین این دو کمال، و وصول به اون نقطه ثانی میشه کمال ثانی. البته حالا ممکنه اون نقطه ثانی هم مقصد آخریش نباشه، بعد از اینکه به اون نقطه رسید دو مرتبه بخواد از اینجا حرکت کنه به نقطه بعدی، بازم نقطه های بعدی همه کمال ثانی به حساب میان. کمال ثانی یعنی کمالی که اول نیست، حالا میخواد ثانی باشه، میخواد ثالث باشه، میخواد بقیه باشه. حرکت براش کمال اوله، ورود در این نقاط براش همه کمال ثانیه، تا برسه به اون آخرین نقطه که در اونجا دیگه آرام بگیره. پس پس ما حرکت رو تفسیر میکنیم، تعریف دوم میخوام عرض کنم، حرکت رو تفسیر میکنیم به کمال اول، لشیعی که بالقوه است، من جهت ما هو بالقوه. کمال اول با این بیان روشن شد که یعنی چی. حرکت کمال اول شیعیست که بالقوه باشد، نسبت به هم این حرکت هم نسبت به چیز دیگه. اما من جهت ما هو بالقوه، این قید من جهت ما هو بالقوه رو میارن برای این که صور نوعیه رو خارج کنن، چون صور نوعیه هم کمال اولا لما هو بالقوه لشیء هو بالقوه، پس صور نوعیه هم همین حکم دارن. تا اینجا با حرکت مشترکن که کمال اول لشیء هو بالقوه، اما صور نوعیه دیگه بعدش من جهت ما هو بالقوه رو در تعریف نمیاریم، برخلاف حرکت که میاریم. ماده وقتی میخواد صورت نوعیه رو بگیره، قوه گرفتن این صورت رو داره، و این صورت رو که گرفت، به توسط این صورت کمالات این صورت رو هم میتونه واجد بشه. این صورت براش کمال اوله که باید اول به دست بیارتش، بقیه کمال ثانیه. مثلا فرض کنید این نطفه انسان، همین ماده که میخواد انسان بشه، این اگر صورت انسانی رو گرفت، کمال اولش رو گرفته. بعد که صورت انسانی رو گرفت، به توسط صورت انسانی میتونه کاتب باشه، میتونه زاهد باشه، میتونه عاقل باشه و میتونه بقیه اوصاف انسانی رو داشته باشه، که این اوصاف انسانی تماما کمالات ثانی هست و اون صورت نوعیه کمال اوله. در هر موجودی این چنینه، کمال اول صورت نوعیه، کمالات ثانیه اون اوصاف یا افعالی است که به توسط این صورت نوعیه از این موجود صادر میشه یا برای این موجود حاصله. خب حالا توجه شدین که صورت نوعیه را اگه بخوام تعریف کنیم، اینطور تعریف کنیم: کمال اول است لشیء، یعنی لمادتن یا لنطفتن، که هو بالقوه نسبت به این کمال اول. ولی بعد از این که این کمال اول گرفت، دیگه باز بالقوه من جهت ما هو بالقوه دیگه نیست. یعنی وقتی کمال اول گرفت بالفعل میشه، ماده وقتی کمال اول که صورت نوعیت گرفت بالفعل میشه، در حالی که شی اگر کمال اولش یعنی حرکت رو گرفت، هنوز بالقوه است و مقصد نرسیده. پس فرق شد بین این دوتا کمال اول. کمال اول اگر صورت نوعیه باشه، با افاضه این کمال شی بالفعل میشه، دیگه بالقوه نیست. ولی در حرکت این چنین نیست، حرکت کمال اول است برای شی که بعد از این که این کمال اول رو گرفت، هنوز هم بالقوه است. بله، صفت شی. حالا این عبارت رو بخونم. پس ما دو تا تعریف برای حرکت الان ارائه دادیم. تعریف اول این بود که خروج من القوه الی الفعل تدریجا، هر شیء از قوه به فعلیت که خارج بشه به تدریج، این داره حرکت میکنه. مثلا همین جسمی که در این مکان ساکنه، به تدریج و قوه داره که در مکان بعدی ساکن باشه، مکان بعدی براش بالفعل. الان از قوه داشتن مکان بعدی خارج میشه به سمت فعلیت که مکان بعدی رو بالفعل داشته باشه، تدریجا هم خارج میشه، میگیم داره حرکت میکنه. حرکت خروج از قوه به فعلیت. حالا در کم هم همینطور، این قوه داره که رشد بکنه، این بچه که کوچکه قوه داره که رشد بکنه، جوان بشه، این به سمت جوانی که میره، جوانی براش بالفعله و الان قوه داره، داره از این قوه خارج میشه به سمت فعلیت و به تدریج هم به سمت فعلیت میره، میگیم داره حرکت میکنه، حرکت در کم میکنه، حرکت در کیف و بقیه همچنین. پس حرکت خروج من القوه الی الفعل، این تعریف اول. تعریف دوم اینه که حرکت کمال اول است لشیء که بالقوه است، من جهت ما هو بالقوه، که عرض کردم غیر من جهت ما هو بالقوه برای این که کمال اول دیگری رو که صورت نوعیت اخراج کنه از تعریف. کمال اولش حرکت قطری هم باش، حرکت های دیگه فرق نمی کنه. یه وقت کمال کمال طبیعیست، یه وقت کمال کمال ارادیست، یه وقت کمال کمال قطریه. همه اینا کمالن. وقتی که این شی رو به سمت فعلیت، قاصری به سمت فعلیت میفرسته، الان داره این از قوهی که قاصر میخواد درش ایجاد کنه به سمت اون فعلیت میره. این پس خروج من القوت الی فعله در حرکت قطری. اما کمال اول هم براش هست، چون قاصر این رو دارای دو کمال قرار داده، نه طبیعتاً دارای دو کمال باشه. قاصر گفته یک کمال این که حرکت کنه، یک کمال این که اون مقصدی که قاصر اراده کرده برسه. عرض می کنم که حرکت رو باید ببینید که چه نوع حرکتی. اگه حرکت طبیعیه، کمالش باید کمال طبیعی باشه. حرکتش ارادیست، کمالش باید کمال ارادی باشه. اگه حرکت قصریست، کمال باید کمال قصری باشه. یعنی ممکنه خود این موجود کمالش این نباشه که به سمت بالا بره، سنگ کمالش این نباشه که به سمت بالا بره، ولی قاصر برای اوی همچین کمالی رو تدارک دیده، اون کمال ثانیشه. حرکت به سمت اون میشه کمال اول، کمال اولی که قاصر بر او وارد کرده. نوع حرکت رو توجه کنید. شما ظاهرا در ذهنتون اینه که حرکت قصری باید کمالی داشته باشه همون نحوی که حرکت طبیعی اون کمال رو داره. نه، کمال ها مختلفن. اگر حرکت قصریست، کمال هم باید قصری باشه. اگر حرکت ارادیست، کمال ارادی. اگر حرکت طبیعی، کمال طبیعی. در حرکت های طبیعی کمال در شیء که حرکتش طبیعیه، کمال اولش کمال طبیعی اوله، کمال ثانیش هم کمال طبیعی ثانیه. در قصری ها قصری هم چرا اینم کمال در مقابل، اینم کمال در مقابل نقص دیگه. بله، هدفی که کمال باشه. بله، کمالی که حالا قاصر اراده کرده، یا کمالی که طبیعت در این گذاشته، یا کمالی که خود شخص اراده کرده. اینا کمالات هر نکنه مختلف. نسبت به خود میوه هم شاید بتونیم کمال حسابش کنیم. نسبت به خود میوه هم باید بتونیم کمال حسابش کنیم. ولی نسبت به اون موجودی که در بله
سرها کماله،
بله
بله
بله این قطری آخه، چون قطریه کمال این میوه، کمال قطری این میوه. شما ظاهرا دوباره کمال طبیعی هستید، در جایی که قاصر داره کمالی در این ایجاد میکنه، منتظر ببینید کمال طبیعیش چیه. قاصر خلاف کمال طبیعی در او ایجاد میکنه. یه چیزی که میگم کمال طبیعی اون نیست، کمال قصری اوست. یعنی به لحاظ قصر، به لحاظ قصری که بر او وارد شده، کمال او اینه که این قصر رو اطاعت کنه و اولین حرکت رو انجام بده و دوم اینه که به اون مقصدی که قاصر اراده کرده برسه. کمال طبیعی رو در اینجا خلط نکنیم، یعنی فکر نکنیم که در اینجا کمال طبیعی هست. کمال طبیعی نیست، این کمال قصریه. یعنی به لحاظ قاصر کماله و به لحاظ قاصر هم حرکته. حرکت ها باید فرق کنه، قصر کمال ها هم فرق کنه. تل اشراق و سامن فل حرکت و سکون یه مطلب، و اثبات الحرکت فل جوهر سوری یه مطلب دیگه. که ما دو مطلب داریم، یکی تفسیر حرکت و سکونه، یکی این که حرکت رو در جوهر سوری اثبات میکنیم. جوهر سوری، نه جوهر مادی، که حرکت میکنه. یعنی حرکت در جوهر، حرکت جوهری. معلم ان کل ما یخرج من القوت الی الفعل فهو اما ان یخرج دفعتا او یخرج لا دفعتا. هر چیزی که از قوه به سمت فعل خارج میشه، دو جور خارج میشه، یا دفعتا خارج میشه یا لا دفعتا، یعنی تدریجا خارج میشه. پس خروج من القوت الی الفعل دو قسمه. وقت جرت العادت تصنیت حاضر خروج، یعنی خروج لا دفعتن، این دومی که خروج تدریجیست، عادت جاری شده به این که این رو حرکت می نامند دون الاول، نه اونی که خروجش دفعیست. اونی که خروجش دفعیست حرکت نمی نامند، اینی که خروجش تدریجیست حرکت می نامند. پس حرکت شد، الخروج من القوة الى الفعل تدریجا، این تعریف اولی که ایشون اشارتا رد شد، یعنی تصریح به این تعریف نکرد. همونطور که توجه میکنید از عبارت این تعریف استنباط میشه، اما تعریفی که بهش تصریح میکنه تعریف دومی که الان میخونیم، وحیه فعل و کمال اول لشیء الذی هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه. حرکت یه نوع فعله و یه نوع کماله. فعل اوله، حالا چه تعبیری به فعل کنی چه تعبیری به کمال کنی اب نداره، چون از قوه که خارج میشه اولین فعلیتش حرکته، دومین فعلیتش رسیدن به مقصده. همچنین اولین کمالش حرکته، دومین کمالش ورود در مقصده. فرق نمی کنه تعبیر کنید به فعلیت یا تعبیر کنید به کمال، منتها فعل در مقابل قوت، کمال در مقابل نقصه. هر نقصی رو به سمت کمالی رها می کنه، هر قوهی رو به سمت فعلیت رها می کنه. و هی فعلون و کمالون اول لشیء الذی هو بالقوه، شیئی که بالقوه هم نسبت به این کمال اول بالقوه است، هم نسبت به کمال ثانی بالقوه است. به این شیء، به این کمال اولش میگیم حرکت. من جهت ما هو بالقوه، از این جهت که او بالقوه است، نه از اون جهت که بالفعله. از اون جهت که بالفعله حرکت نداره. مثلا فرض کن این موجود که الان شده انسان، به لحاظ انسانیتش بالفعله، ولی به لحاظ این که الان در مکان مثلا کذا میخواد قرار بگیره بالقوه، این به اون لحاظ بالقوهش داره حرکت میکنه، نه به لحاظ بالفعلش. مثلا حالا مثال بهتر، این که به لحاظ انسانیتش بالفعله که الان انسانیت رو داره، اما به لحاظ کاتب شدنش یا به لحاظ جوان شدنش، این دیگه الان بالفعل نیست. این اگر بخواد کاتب بشه باید حرکت کنه به سمت کتابت، اگر بخواد جوان بشه باید حرکت کنه به سمت جوان شدن. به لحاظ اینی که بالقوه داره حرکت میکنه، به لحاظ اون صورت نوعی اولی که انسانیت دیگه بالقوه نیست، به نسبت او بالفعل شده، پس نسبت به صورت انسانی دیگه حرکتی نداره. اگه حرکت داشته قبلا داشته، حالا که بالفعل شده دیگه حرکت نداره. نسبت به آنچه که هنوز بالقوه است داره حرکت میکنه. پس من جهت ما هو بالقوه، نه من جهت ما هو بالفعل. من جهت انه انسانون حرکت نمیکنه، من جهت انه شابون داره حرکت میکنه، یا من جهت ما هو کاتبون داره حرکت میکنه که هنوز نسبت به اونا بالقوه است. فإن الجسم مادام فی مکانه الاول، مثلا رو اضافه میکنه که بفهمونه این حرفی که ما میزنیم انحصار به حرکت مکانی نداره، در همه حرکت ها هست. ما این رو به عنوان مثال داریم میگیم، و الا در حرکت کمی و کیفی و وضعی همین وضعیست که الان داریم میگیم. فإن الجسم مادام فی مکانه الاول، مثلا ساکنن، مادامی که در مکان اولش ساکنه، فهوه متحرکن بالقوته اولا و واصلن الى مکانه المقصود بالقوته ثانیا. دو تا بالقوه داره مادامی که در مکان اولش ساکنه، دو تا بالقوه داره. یک، فهوه متحرکن بالقوه، بالقوه متحرکه، یعنی هنوز حرکت نکرده ولی متحرک بالقوه. دوم، و واصلن الى مکانه المقصود بالقوه، بالقوه قید واصله، نقید مقصود باشه، یعنی بالقوه هم واصل به مکان مقصود به هدف، هم بالقوه متحرکه هم بالقوه واصل به مکان مقصوده. پس دو تا بالقوه داره، هنوز توی مکان اوله دو تا بالقوه داره. وقتی شروع کرد به سمت مکان ثانی یا مقصد ثانی رفتن، این کمال اولش میشه بالفعل. اون قوه اولش، قوه اول رو فعلی میکنه، نسبت به قوه دوم هنوز بالقوه هست. فإذا تحرک حصل فیه کمال او فعل، اگر حرکت رو شروع کرد از اون مکان اول بیرون آمد، درش کمالی یا فعلی پیدا میشه، کمالی یا فعلی که همون حرکت پیدا میشه. کمال به لحاظ این که از نقصی بیرون آمده، فعل به لحاظ این که از قوه خارج شده. لکنه بعدو، یعنی هنوز بالقوه فی المعنى الذی هو المقصود من الحرکت، در اون معنایی که مقصود من الحرکت و هدف حرکت نسبت به او هنوز بالقوه است. تعبیر به معنا میکنه، تعبیر به مکان نمیکنه، زیرا که حرکت ما انحصار به حرکت مکانی نداره. حرکت کمی، کیفی، وجهی و مکانی و حتی جوهری همه منظور ما هست. لفظ معنا رو میده که شامل همه این هدف ها بشه، و الا اگه لفظ مکان رو میگفت غلط نبود، اما این انحصار به مکان پیدا میشه، شامل بقیه هدف ها نمیشون. برای اینکه شامل همه هدف ها بشه تعبیر به مکان میکنه، تعبیر به معنا میکنه. فل حرکت اذن کمال اول لشه، حرکت کمال اولشه. اما لا من حیث هو بالفعل، یعنی لا من حیث هو انسانون و فرسون و نهازون، نه از این جهت که انسانه، که از این جهت بالفعله، نه از این جهت که اسب یا مسه، از این جهت ها که صورت نویر گرفته بالفعله، بل من حیث هو امرون بالقوه، بلکه از این جهت که هنوز بالقوه است، به لحاظ اونی که بالقوه است الان داره حرکت میکنه. فهیه وجودون، یعنی حرکت وجودیست، بین قوت محض و فعل محض. قوه محض اون وقتی که تو مکان اوله، فقط قوه است، هیچ کار رو شروع نکرده. فعل محض اون وقتیست که به هدف میرسه و آروم میگیره. حرکت کمالیست بین قوه محض و فعلیت محض. در این کمال هم قوه رو داره هم فعلیت رو داره. اولا قوه محض هیچ فعلیتی نداره، آخرن هم فعل محضه، هیچ قوه‌ای نداره. البته ممکن است از چیز دیگه قوه داشته، ولی در همین که محدوده بحث ما قوه‌ای نداره. در این بین مشتمل بر قوه و فعلیت است. فعلیت حرکت قوه وصول به مقصد در این بین همراه این دوتا است. از فهیه حرکت وجودی است. توجه به تعریف بکنید، فهیه وجودون، ایشون حرکت رو از سنخ وجود میگیره، برخلاف بقیه که حرکت رو یه نوع مثلا آرز میگیرن، ایشون میگه نه، حرکت هم سنخش وجوده. فهیه وجودون بین قوت محض و فعل محض. تمام شد. بعد میخواد تفسیر دیگری رو که بعضی ها درباره حرکت ارائه دادن ذکر بکنه، اشاره بکنه و رد بکنه. ما گفتیم حرکت تحول یک شیئی است که صاحب صورت نوعیه باشه. شیئی که صاحب صورت نوعیه باشه، صاحب طبیعت باشه، طبیعت صورت نوعیه، این همه یک شیئی. چیزی که صاحب یک طبیعتی باشه اگر متحول شد، اون تحول شما حرکت میگیم. بعضی گفتن نه، ما خود همون صورت طبیعیشو، همون صورت نوعیشو، همون طبیعتشو که متحول میشه حرکت میگیم. ما میگیم تحول و طبیعه حرکته. اون قوم گفتن از طبیعت المتحوله حرکته. فرقی بین قول ما و قول اونها. ما خود طبیعت رو حرکت نمیدونیم. خود طبیعت رو همونطور که در مباحث قبلی گفتیم مباشر حرکت میدونیم. مباشر حرکت، نه خود حرکت، یعنی محرک، محرک مباشر. ولی اونها معتقدن که طبیعت خودش حرکته، طبیعت متحول، نه هر طبیعتی، طبیعتی که متحول باشه حرکته. ایشون میفرمان نه، ما اینو قبول نداریم. و بعدم دیگه وارد بحثی میشه که مثال میزنه، در اون مثال بیشتر مطلب خودش رو اثبات میکنه و بیشتر نظر این قوم رو رد میکنه. و ظن قوم ان الحركه هي الطبيعه، بعضی از افراد گمان کردن که حرکت خود طبیعته، نه تحول طبیعته، بلکه خود طبیعته، یعنی جوهر سوریشه. چون هر شیئی دو تا جوهر داره، اگه شیئی مادی باشه دو تا جوهر داره، یه جوهر سوری، یه جوهر مادی. اونی که جوهر سوری تنهاست مثل عقل، اون که اصلا حرکت نداره. اونی که هم جوهر سوری داره هم جوهر مادی داره، جوهر سوریش رو گفته حرکت میکنه. جوهر سوری همون طبیعته، یعنی همون صورت نوعیه. هر شیء مرکب از ماده، هر شیء مادی مرکب از ماده و صورت نوعیه، که اون صورت نوعیه رو اصطلاحا طبیعت میگیم. پس هر شیء مرکب از ماده و طبیعت. این شخص گفته که طبیعت محرک، متحرکه، یعنی حرکت همون طبیعته. این شی متحرک است و طبیعتش حرکت است، در حالی که ما گفتیم این شی متحرک است و طبیعتش مباشر حرکت است، نه خود حرکت. و ظن قوم ان الحرکه هی طبیعه، یعنی جوهر شی سوری. از سوری صفت شی نیست، جو صفت جوهره، یعنی جوهر سوری شی، نه جوهر مادی شی. این گمان قومی است و لیس کذلک، ولی این حرف درست نیست. بل هی یعنی حرکت، متحرکیت و طبیعه و حال و طبیعه. متحرکیت یعنی تحول، تحول طبیعت و اون حالت طبیعت رو ما میگیم حرکت. لا نفس و طبیعه رو کما علمت من طریقتنا، که در گذشته گفتیم طبیعت مباشر حرکته نه خود حرکت. ما در گذشته این مطلب مطرح کرده بودیم، گفتیم طبیعت مباشر حرکته، قبلا در یکی از اشتها گفته بودیم، ثابت کرده بودیم که طبیعت هم متحرکه هم مباشر حرکت، شی به توسط طبیعتش متحرک میشه. فإن الحركه، دوباره مطلب رو تاکید میکنه، فإن الحركه نه اون شی خارج است بل نفس الخروج است. هی نفس الخروج من القوه الى الفعل، حرکت نفس خروج من القوه الى الفعل، یعنی خود خروج حرکته. لا ما بهی یخرج الشی من القوه الى الفعل، نه اونی که مباشر حرکته، اون چه که به وسیله او شی از قوه به فعلیت خارج میشه که خود طبیعته، این رو که ما حرکت نمیدونیم. این ما بهی یخرج الشی من القوه الى الفعل، یعنی به سبب طبیعت این موجود است قوه به فعلیت خارج میشه، که طبیعت میشه مخرج، میشه ما به یخرج، میشه مباشر، مباشر خروج. این ما به یخرج و شی من القوه الى الفعل رو ما حرکت نمیدونیم. حالا اهم از این که ما به یخرج فاعل مباشر باشه یا مثلا نقد و امکان این شی باشه، چون بالاخره علت این که این حرکت میکنه امکانشه، اگر امکان نداشت حرکت نداشت، اگر نقص نداشت حرکت نداشت. شیء ناقص ممکنی که قوه دارد اگر به سمت فعلیت رفت حرکت رو شروع کرده. پس ما به یخرج اختصاص به طبیعت نداره، یکی از اقسامش طبیعته که میشه مخرج شیء من القوه الى الفعل، این طبیعت میشه ما به یخرج به لحاظ این که فاعل حرکته. امکانم میشه ما به یخرج به لحاظ این که زمینه ساز حرکته، اگر امکانی نبود، اگر نقصی نبود، اگر قوه نبود، حرکت نبود. این شی اگر قبول حرکت میکنه به خاطر این که بالقوه است، به خاطر این که ممکنه، به خاطر این که ناقصه، یا به خاطر این که امکان استعدادی، به خاطر این که استعداد داره. اگر استعداد اون فعلیت نداشت به سمت اون فعلیت خارج نمیشد. پس استعداد امکان هم ما به یخرجه، حالتی اینجا امکان رو امکان استعدادی بگیرید بهتره، چون اگر امکان مطلق بگیرید، امکان ماهوی بگیرید، امکان ماهوی در مثل عقول هم هست، در حالی که در اونجا هم منشأ حرکت نمیشه. امکان استعدادی منشأ حرکت میشه، البته نه مباشر حرکت باشه، طبیعت مباشر حرکته، ولی این زمین ساز حرکته، یعنی قابلیت حرکت رو میاره. پس ما به یخرجه، ما به یخرج، همونطور که طبیعت ما به یخرج شی هست، این استعداد ما به یخرج شی هست. همین طبیعت انسانی چیزی است که به واسطه او انسان خارج میشه به سمت فعلیت، استعداد هم چیزی است که به واسطه بودنش انسان خارج میشه به سمت حرکت. پس تنها این نیستش که ما به یخرج فقط فاعل حرکت باشه، ما به یخرج قابل حرکت هم هست، زمینه ساز حرکت هست. لذا ایشون مثال به امکان و نظائر امکان میدن. اینا هیچ کدوم حرکت نیستن. بله چرا اینا میتونید بگیرید؟ ببین نداری کل امکان مثال باشد برای فإن الحركه یه نفس الخروج لا ما به یخرج، کل امکانم که نفس امکان است لا ما بهی یمکن شی، لا ما بهی مثلا یمکن شی، ممکنیت شی است، نه خود شی ممکن. ولی میشه اینجور هم گره، اونم که عرض کردن عیبی نداره. بله نظایر امکان مثل نقص، مثل نقص مثلا اگر مثال بگیریم برای حرکت، حرکت نفس الخروج است، کل امکان که نفس الممکنیت است، و نظائرش مثل وجوب که مثلا نفس الوجوب است و امثال ذالک. بله نه وجوب دیگه در این صورت مثال برای خود حرکت، وجوب نفس الوجوب است نه اون واجب، نفس الوجوب است نه اون وجودی که متصف است به این وجود. حالا اگر امکان استعدادی هم گرفتید حرفی نیست، و نظائر، نظائر امکان هر چی میخواد باشه، میخواد نقص باشه، میخواد وجود باشه، در همه رو میشه پیاده کرد. البته اگر نظائر، اگر امکان رو مثال گرفتید برای ما بهی یخروج شی، نظائر رو نمیتونید بر وجوب هم کنید، چون وجوب دیگه ما بهی یخروج شی من القوه الا الفعل نیست. اونجایی که وجوب هست اصلا قوه فعلیت نیست، چند نظر شما همین بوده. نه و نظائر امکان که حرکت نفس الخروج، امکان هم نفس الممکنیت، نظائر امکان هم که وجود نفس الوجود. اما اگر امکان رو مثال گرفتید برای ما یخروج، دیگه نظائر امکان رو نمیتونید بگید وجوده، باید بگید نفس امثال ذالک. خب ایشون میگه تصوّد یعنی حرکت در ثبات، تصوّد یعنی حرکت اشتدادی کیفی که شی از مرحله پایین ثبات به مرحله بالای ثبات حرکت میکنه، میشه تصوّد، سیاه شدن. چیزی که قابلیت سیاه شدن رو داره به سمت سیاه شدن میره یا به سمت سیاه تر شدن میره، این رو میگیم تصوّد. تصوّد یه نوع حرکت در کیفه، یه نوع اشتداده. ایشون میگه تصوّد که نوع حرکت به این معنا نیستش که این سواد به معنای سواد مشتد نیست، بلکه به معنای اشتداد و سواده. تصوّد به معنای سواد مشتد نیست، سواد طبیعت این شیعه که میخواد حرکت کنه. الان داره قول همون قوم رد میکنه، اون قوم گفتن که حرکت یعنی طبیعت که متحول میشه، پس تصوّد بنابر قول اونها باید عبارت باشد از سواد که مشتد میشه. بنابر نظر اونها تصوّد باید سوادی باشه که مشتد میشه، چون سواد یعنی طبیعت، طبیعت این شی سواده. خب این میگفتش که هر طبیعت متحولی حرکته، پس سواد مشتد هم باید حرکت بشه، در حالی که اینطور نیست. سواد مشتد حرکت نیست، اشتداد سواد حرکته، اشتداد سواد حرکته. همونطور که گفتیم تحول طبیعت که اشتداد سواد در اینجا تطبیق میکنیم حرکته، نه طبیعت متحوله که سواد مشتد باشه. همون مطلب قبلی رو ایشون برای مصداقی داره تطبیق میکنه. اونا گفتن طبیعت متحوله حرکته، پس باید در اینجا ملتزم بشن که سواد مشتد حرکته. ما گفتیم تحول طبیعت حرکته، اینجا ملتزم میشیم به اینکه اشتداد سواد حرکته. پس تصوّد رو ما عبارت از اشتداد سواد میگیریم، اونا باید عبارت از سواد مشتد بگیرن، در حالی که مسلمه تصوّد به معنای سواد مشتد نیست. فتصوّد لیس سوادن اشتد بل اشتداد الموضوع. بله بله دیگه بله، ولی در این حال این نیست، در این حال این نیست. سوادی که داره مشتد میشه، این رو ما حرکت نمیگیم، ما اون حالت این سواد رو میگیم حرکت، نه خود سوادی که داره مشتد میشه. بل اشتداد الموضوع فی سوادیتی، اینجا عبارت داره بر اشتدادن لموضوع، بر پاورقی داره بل اشتدادن للموضوع. اگر بخونیم بل اشتداد دل موضوع که تنوین نداریم، هیچ مشکلی نداریم. بل اشتداد الموضوع فی سوادیته، تصوّد عبارت هست از اشتداد این موضوع در سوادیتش. موضوع مثلا دیوار، دیواری که داره سیاه میشه، شیء که داره سیاه میشه، این موضوعه. اشتداد این موضوع در فوادیتش این میشه حرکت، این میشه تصور که حرکت در کیفه. بل اشتداد الموضوع فی سوادیته، موضوع یعنی همون چیزی که این سیاهی رو گرفته، اون موضوع، اون معروض، معروض سیاهی، اون داره اشتداد پیدا میکنه در سوادیتش. همین اشتداد الموضوع فی سوادیته میشه حرکت، میشه تصور. فلیست الموضوع سوادان. پس از اینجا باید متوجه بشین که اینطور نیستش که دو تا سواد ما داشته باشیم، یک سواد اون سواد اولی باشه، یک سواد این سواد مشتدی باشه که ثانیه. دو تا سواد اینجا نداریم، بلکه یک سواده که داره اشتداد پیدا میکنه به این صورت که هر لحظه‌ای و هر آنی مقداری از این سواد الان در اینجا هست. خلاصه این که ایشون میخواد اشاره کنه به این که تفودم یه نوع حرکت کمالیه، علاوه بر این که در اون قوم رد میکنه، علاوه بر این داره مطلبی رو هم اشاره میکنه که تفود حرکت کمالیست، نه سوادی روی سوادی آمده باشه که این شی دارای دو سواد بشه، بلکه همون سواد قبلی اشتداد پیدا کرده، سواد جدیدی، سواد واحد جدیدی پیدا شده که اون سواد قبلی رو داره مع اضافته. پس اینطور نیست که سوادی روی سوادی آمده باشه که این موضوع مجمع سوادین شده باشه، این میشه اجتماع مثلین، بلکه همون سواد قبلی اشتداد پیدا کرده، الان مبلغ جدیدی از سواد پیدا شده و همین سواد واحد باز عارضه. قبلا سواد واحد عارض بود، حالا هم سواد واحد عارضه، منتها قبلا سواد واحدی که ضعیف بود، حالا سواد واحدی که قویه، و همینطور که جلو برید همین وضع پیش ادامه پیدا میکنه. بنابراین حرکت همیشه حرکت تکاملیه، نه حرکت به این معنا باشه که طبیعتی کنار طبیعتی قرار میگیره، بلکه همین طبیعت حرکت میکنه و به کمال میرسه، کامل میشه. این زیاده متصله رو، همین ازدیاد رو ما حرکت میگیم، نه اون سواد پیوسته به سواد قبلی رو. باز داره رد میکنه اون قوم رو، سواد پیوسته به سواد قبلی رو که طبیعت مشتق شده است، اون رو ما حرکت نمیگیم، این ازدیاد اون سواد رو حرکت میگیم، که اون سواد داره رو به زیادی میره، اون ازدیادش رو حرکت میگیم، نه اون سوادی که اضافه میشه به این سواد. حالا یا اضافه میشه یا کامله، اون ما حرکت نمیگیم، همش همون حرف قوم داره رد میشه. توجه داشته باشید. فلیس فی الموضوع سوادان، یکی سواد و اصل مستمر و یکی سواد و زائد علیه. بعد از اینکه حرکت رخ میده دو تا سواد پیدا نمیشه، یکی اون سواد اولی که هنوزم استمرار داره، هنوزم هست و همون صورت که بوده هست، یکی هم سواد زائد بر اون اولی که همین با حرکت به دست آورده. اینجور نیست که دو تا سواد داشته باشیم. لاستحالت اجتماع مثل این فی موضوع این واحد، بل یکون و لسواد فی کل آنن مبلغ آخر، یعنی حد آخر، این سواد در هر لحظه حد دیگری پیدا میکنه، یعنی حد عوض میشه که سواد هی اشتداد پیدا میکنه، نه سوادی رو سوادی بیاد، بلکه در هر آنی حدی از سواد پیدا میشه. الان حد مثلا درجه فرض کن 9 بود، حالا درجه 10 میشه، بعد درجه 11 میشه، درجه 12 میشه، تا وقتی که لازمه، تا مثلا درجه 20 فرض کن آخرین شه دیگه، تا به اون که برسه دیگه سکون حاصل میشه. البته الان این بحث ما نیست، ولی خب بله همینطوره، الان این مورد بحث ما نیست. چرا؟ عرض میکنم میشون حرکت جاری هم، ولی الان مورد بحثش نیست. حرکت جاری مورد بحثش نیست، ولی لسان حرکت جاری، یعنی وقتی داره حرف میزنه، کسی داره حرف میزنه که حرکت جاری قائله. همونطور که دیدین لسان این بود که حرکت سنخ وجوده، الان نمیخواد بحث کنه که حرکت سنخ وجودی یا ماهیته، این بحث نداره، ولی در بین حرف زدنشون نظر خودش هم میگه. الان هم نمیخواد حرکت جاری اثبات کنه، ولی خب کسی که حرکت جاری قبول داره، طبق مبنای خودش داره حرف میزنه. بله، گوهر رو حرکت دونستن. این ما تو قبول نداریم. ما میگیم نه، ما میگیم حرکت جوهر متحول میشه، اون تحولش حرکته. اینا خود جوهر حرکت دونستن، این درست نیست. بله حرکت جوهریه، اونا هم گفتن جوهر حرکت میکنه، ما هم گفتیم جوهر حرکت میکنه. ازشون بپرسید اون حرکت چیه، میگه خود جوهر. ما میگیم نه، حرکت چیزیست که برای جوهر هست، نه خود جوهر. اشتباه اونا نه، در ذاتش باشه شی داره حرکت میکنه، نه اینکه خودش حرکت باشه، شی داره حرکت میکنه ولو در ذاتشه. در ذاتش یعنی از خارج بهش تحمیل نمیشه، خودش داره انجام میده، ولی چیزیه که داره انجام میده، نه خودش اون چیز باشه. فیکون هذه زیادت المتصلت هی الحرکه، این ازدیادی که هی متصل میشه، این زیاده متصل حرکته. لسواد، خود سواد که طبیعت حرکت نیست. فل اشتداد و یخرج و سواد رو من نوعه الاول و یدخل او فی نوعه ثانی، که انهو ایشون تعبیر به نوع رو دقت بکنید، که انهو ایشون میگه که هر لحظه نوعی از کیف سواد در اینجا حاصله، هر لحظه نوعی از کیف. الان سیاهی 10 درجه است، سیاهی 10 درجه یک نوعی است که افراد زیادی داره. هر جا که سیاهی 10 درجه باشه فردی برای این سیاهیه. بعد سیاهی 11 درجه میشه، سیاهی 11 درجه فرد سیاهی مطلق هست، ولی نوع دیگری است غیر از نوع سیاهی 10 درجه. پس در لحظه اول این حرکت، حرکت اشتدادی باعث میشه که سواد نوعی رو داشته باشه، در لحظه دوم نوع دیگری رو داشته باشه. هر لحظه این اشتداد این سواد رو در نوع جدیدی داخل میکنه غیر از نوع قبلی، که هر نوعی باز دارای افراده. یعنی درجه سواد با 10 درجه افرادی داره، سواد با 11 درجه افرادی داره. الان این شی سواد 10 درجه رو داشت، یعنی نوعی رو داشت، بعدا سواد 11 درجه رو پیدا میکنه، یعنی نوع دیگر پیدا میکنه، که هر آنی اشتداد از نوعی این شی رو، یعنی سواد رو، وارد نوعی دیگه میکنه. فل اشتداد یخرج و سواد رو من نوعه الاول و یدخلهو فی نوعه ثانی. اشتداد اینه که سواد رو خارج میکنه، نه اشتداد خود سواد باشد که خارج شود من نوعین الى نوعین، بلکه اشتداد چیزیست که داره این سواد رو من نوع اول خارج میکنه و به نوع ثانی وارد میکنه. خب تفریعی بر مسئله دارن که نمیرسیم این تفریع رو بخونیم، انشالله میذاریمش برای جلسه بعد.